سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرده.
تلفات غیر نظامی روز به روز زیاد شده میره. یک نمونه دیروزیش است که از یک خانواده 12 تن شهید شده.
افغانستان کشور با فرهنگ ها، زبان ها و رسم و رواج های متنوع. امروز 21 ماه می با روز جهانی چای مصادف است.
سال 2020 بیش از 44 هزار تن چای سرخ و همچنان 21 هزار تن چای سیاه از کشورهای مختلف وارد افغانستان شده.
رئیس جمهور ایران می گوید در گفتگوهای ویانا نکات اختلافی حل شده. پروگرام زن و زندگی آماده نشر است.
نظام اجتماعی داخل خانواده را انسانی بسازیم و کلیشه‌های جنسیتی را از بین ببریم.
در برنامه آشیانه می شنوید.
بی خانه هستیم، یک زندگی ما خراب است. اولادکای ما در مکتب بود، چه واسه تاوان شنه داشتم دیگه. از مکتب برآمدن اینا کلش تشویش است دیگه.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک قمندان شبکه القاعده برای شبکاره هند در هلمند کشته شده. مقام های هرات میگویند 4 تن از زندانیان آزاد شده طالبان در جریان درگیری در ولسوالی شیندند کشته شدند. از ساعت 2 صبح امروز به وقت محلی آتش بس بین اسرائیل و حماس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک قمندان شبکه القاعده برای شبکاره هند در اثر حملات هوایی نیروهای افغان در هلمند کشته شده. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که این حمله عصر روز چهارشنبه در ولسوالی گرمسیر در ولایت هلمند صورت گرفته.
در این حمله یک قمندان خیلی برجسته و مهم شبکه القاعده برای شبکاره هند همراه با 4 تن از افرادشان کشته شدند. در واقع در این محل طالبا توسط شبکه القاعده آموزش میدیدند و در این حمله هوایی به طالبا هم تلفات وارد شد.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت شام دیروز این ادعای وزارت دفاع افغانستان را به اساس خوانده و آن را رد کرده. شماری از مقام‌های آمریکایی چند پیش گفته بودند طالبان رابطه خود را با شبکه القاعده قطع نکردند، اما طالبان میگویند که با گروه‌های مانند شبکه القاعده رابطه ندارند. مقام‌ها در هرات ادعا می‌کنند که 4 تن از زندانیان آزاد شده طالبان در جریان درگیری در ولسوالی شیندند کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت هرات در اعلامیه‌ای گفته که درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی بعد از ظهر دیروز صورت گرفت. در اعلامیه گفته شده که این افراد شامل قاری حسن، ملا خدای رحم، ملا گل احمد مظلومیار و ملا شرف می‌باشند. اعلامیه می‌افزاید که این طالبان قبلا از زندان بگرام آزاد شده بودند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفتند. تیم تکواندوی افغانستان از اشتراک در مسابقات راهیابی به المپیک توکیو محروم شد. ذبیح الله شهزاد سخنگوی این فدراسیون شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه به دلیل مثبت اعلام شدن 50% از تیم که ویروس کروناشون مثبت اعلام شد، بقیه ورزشکارهایی که منفی هم بودن متاسفانه چانس اشتراک در مسابقه را از دست دادن.
به گفته آقای شهزاد، فدراسیون تکواندوی افغانستان در جستجوی یک راه حل است تا بتواند مانع محرومیت تکواندوکاران افغان از حضور در بازی‌های المپیک امسال شود. رقابت‌های تکواندو برای راهیابی به مسابقات المپیک تابستانی در توکیو امروز در اردن آغاز می شود. تکواندو یگانه رشته ورزشی است که افغانستان توانسته در آن برنده مدال المپیک شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. به میانجیگری مصر بین اسرائیل و حماس آتش بس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. این آتش بس به 11 روز خشونت بین اردوی اسرائیل و گروه های اسلامگرای فلسطینی پایان داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از این آتش بس استقبال کرده، گفته که این توافق بعد از گفتگوهای سطح بالا بین آمریکا، مصر، اداره خودگردان فلسطین و سایر کشورهای شرق میانه صورت گرفته است. فلسطینی ها بعد از آغاز آتش بس از ساعت 2 صبح 21 می به وقت محلی به سرک های غزه سرازیر شدند. یک شخصیت ارشد گروه حماس در سخنرانیش به هزاران تن در شهر غزه ادعای پیروزی در این درگیری را کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که در روزهای آینده به این منطقه سفر خواهد کرد تا با وزرای خارجه اسرائیل و فلسطین و سایر رهبران منطقه دیدار کند. در نتیجه درگیری هایی که 10 می آغاز شده بود، به گفته مقام های صحی غزه، در اثر صدها حمله هوایی اسرائیل 232 تن عمدتاً کودکان و زنان کشته شدند. مقام های اسرائیل نیز کشته شدن 12 تن در آن کشور را تایید کردند. رئیس جمهور ایران می گوید که در گفتگوها در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی نکات اصلی اختلافی حل شده، صرف مسائل جزئی باقی مانده است. حسن روحانی روز پنجشنبه در تهران گفت که در گفتگوهای ویانا در مورد لغو تحریم‌ها بر سکتورهای ایران مانند نفت، کشتیرانی، بیمه و بانک مرکزی توافق شده است. به گفته آقای روحانی، دیپلمات‌ها قبل از رسیدن به توافق نهایی هنوز درباره مسائل کوچک گفتگو می‌کنند. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران که هیئت این کشور را در گفتگوهای ویانا رهبری می‌کند، روز چهارشنبه گفت که چهارچوب و ساختار توافقنامه تعریف شده و در مورد بسیاری از موارد آن مذاکره شده است. دیپلماتان توافق کردند که گفتگوها در ویانا هفته آینده از سر گرفته شود. قانونگذاران ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور جو بایدن خواستند که روی تصمیمش در مورد لغو برخی از تحریم‌های مربوط به پایپلاین گاز نورد استریم 2 بین روسیه و جرمنی غور کند. آنها میگویند که این اقدام ضد منافع ملی و امنیتی آمریکا و اروپا است. رؤسای مجموعه نمایندگان کنگره در امور اوکراین در بیانیه مشترکی دیروز نشر شد گفتند که آنها به این باورند که دفاع از حاکمیت اوکراین برای حفاظت از بخش شرق اروپا در برابر تهاجم روسیه برای منافع ملی ایالات متحده ضروری است. اداره جو بایدن روز چهارشنبه بر شماری از شرکت‌ها و کشتی‌ها به خاطر کارشان در پروژه احداث پایپلاین گاز نورد استریم 2 تحریم وضع کرد. اما برخی تحریم‌ها بر شرکت نورد استریم 2 ایجی و ماتیاس وارنینگ مدیر اجرایی آن را رفع کرد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر در مورد تلفات افراد ملکی در این کشور ابراز نگرانی کرده. به گفته مقام‌ها در روز گذشته در یک شبانه روز حداقل 21 فرد ملکی عمدتاً در نتیجه انفجار ماین‌ها در ولایات هلمند و غور کشته و شماری هم زخمی شدند. بانک مسئولیت این رویدادها را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طالبان را در آن دخیل می‌داند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که کشتار غیر نظامیان در کشور باید متوقف شود. این کمیسیون در اعلامیه روز پنجشنبه گفت که از طالبان بارها خواسته است استفاده از ماین و ویژه ماین‌های کارگزاری شده در جاده را متوقف کنند تا به غیر نظامیان بیشتر از این آسیب نرسد. در اعلامیه گفته شده که 10 کودک و 3 زن سرنشینان یک موتر در انفجار ماین کنار جاده دیروز در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند کشته و 5 تن زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته که 3 غیر نظامی روز چهارشنبه در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور تیرباران شدند. آنها از ولسوالی لعل و سرجنگل غور به هرات می رفتند. و دنبال کشته شدن چندین غیر نظامی در انفجار ماین در هلمند، نهاد جامعه مدنی پیوند در این ولایت نیز درباره افزایش تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است. برکت الله سرشار رئیس این نهاد:
تلفات غیر نظامی در هلمند روز به روز زیاد شده میره. یک نمونه دیروزیش است که از یک خانواده 12 تن شهید شده به شمول زنا و اشتوکا. هر روز ما شهید و زخمی داریم از توسط امین ماین.
انفجار ماین کنار جاده دیروز در ولایت غور هم از غیر نظامیان قربانی گرفته است. زلمه کریمی سخنگوی والی برادی آزادی گفت که در این رویداد 4 عضو یک خانواده شامل یک مرد، یک زن و 2 کودک در روستای خارستان در غرب شهر فیروزکو کشته شدند. پیش از این 2 غیر نظامی در انفجار مشابه شام روز چهارشنبه در روستای سیاسن گینشهر جان باختند و 1 تن دیگر زخمی شد. این رویدادها باشنده های غور از جمله معروف سعیدی را هم نگران کرده.
متاسفانه ماین‌های کنار جاده یکی از نگرانی‌های جدی ما است که متاسفانه این روزها از مردم غور قربانی می‌گیرند. نی مرد، نی هم زن، نی هم طفل غور اینا از ماین‌های کنار جاده و ماین‌هایی که از سوی مخالفین کاشته شده در امان نیستند. ما از گروه طالبان می‌خواهیم که دست از همچوکار خود بردارند.
مسئولیت انفجارهای ماین در هلمند و غور را هنوز کس یا گروه نپذیرفته، اما مقامها طالبان را به دست داشتن در آن متهم کردند. طالبان اما در این باره هنوز چیز نگفتند. روز پنجشنبه هفته گذشته دست کم 11 غیر نظامی در انفجارهای ماین در قندهار، غزنی و قندوز جان باختند و 17 تن دیگر زخمی شدند. 11 غیر نظامی دیگر حدود 2 هفته پیش هنگام در ولایت زابل کشته شدند که یک بس مسافربری در بلوسولی شهر صفا با ماین کنار جاده برخورد کرد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد با وصف گفتگوهای صلح، میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته. ارقام این سازمان نشان می‌دهد که در 3 ماه اول سال روان میلادی 573 غیر نظامی در این کشور کشته شده که در مقایسه با 3 ماه نخست پارسال 29% افزایش را نشان می‌دهد. بر بنیاد گزارش در این مدت 1210 غیر نظامی هم زخمی شدند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
افغانستان کشوری است با فرهنگ های گوناگون، از تنوع زبانی تا تنوع قومی، رسم و رواج های منحصر به هر منطقه و محل هر یک زیبایی خاص خودش را دارد. اما چندین دهه جنگ روی این تنوع فرهنگی تأثیر منفی گذاشته. آگاهان امور فرهنگی میگویند تنوع فرهنگی یک راه خوب برای دست یافتن به صلح و ثبات است. اما چگونه میتوان با استفاده از تنوع فرهنگی شعله های چندین دهه جنگ را خاموش کرد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
ممکن صدای دلنشین برای بسیاری ها باشد و قلبشان را لمس کند، صدایی که واژه های حامل خواست های قلبی بیشتر شهروندان افغانستان است. آتش بس و پایان جنگ واژه های بخش از ادبیات هستند که ارتباط مستقیم با مجموعه فرهنگ ها دارند، اما صورت و شکل آن در هر جامعه و فرهنگ متفاوت است. این رنگارنگی را تنوع فرهنگی می نامند. افغانستان یکی از غنی ترین کشورها از دید تنوع فرهنگی است. این کشور محل زندگی افرادی از زبانها، اقوام و مذهبهای مختلف است، اما جنگ این تنوع را با تهدید روبرو کرده است. خشونتهای جاری در افغانستان بر همه بخشها از مذهب گرفته تا رسم و رواجها تأثیر گذاشته است. آگاهان امور فرهنگی میگویند اثرات جنگ و تجاوزهای خارجی در 40 سال گذشته بیش از هر زمان دیگر بارز بوده است. انور وفا سمندر که برای توسعه فرهنگی افغانستان کار میکند میگوید که جنگ و خشونت باعث شده که مردم میراث معنوی خود را فراموش کنند و ارزشهای فرهنگی یکدیگر را تحقیر کنند.
وی تنوع فرهنگی که داریم اگر با یک دید نو نظر بیندازیم، شاید خود را غنی ترین انسان های روی زمین
بشماره. تنوع فرهنگی برای ما فرصت جولان بیشتر فکر اندیشه را میدهد، برای ما فرصت انتخاب بهتر را میدهد.
اما گلرحمن رحمانی نویسنده و استاد پوهنتون با اشاره به غنامندی فرهنگی و ساختار جامعه افغانستان در گذشته میگوید که دوری از فرهنگ سبب تقویت روحی جنگ و خشونت شده است.
در قرن‌های و زمان‌های سابق یک ملت صلح‌خواه و مهذب بودیم، مردم صلح و صمیمیت بودیم، مردم مهربان بودیم که طبعا دین ما که دین صلح و خیرخواهی است نیز در آن تاثیر داشت. اما تجاوزهای خارجی، تشنج‌های سیاسی، قدرت طلبی‌ها و از تعلیم دور ماندن ما از فرهنگ اصیل خود کمی دور ساخت، ما را با فرهنگ خود تا یک اندازه بیگانه ساخت و فرهنگ تشدد، جنگ و انتقام در جامعه ما آهسته‌آهسته متأسفانه شکل گرفت.
تاریخ دانان و روانشناسان نیز باورمند هستند که در زمان جنگ و درگیری نه تنها منافع مادی و جغرافیای یک جامعه یا کشور تهدید می شود، بلکه ارزش‌های معنوی و فرهنگی آن نیز آسیب می بیند. اما اکنون که افغانستان بیش از هر زمان دیگر به صلح و ثبات نیاز دارد، چگونه می توان از این تنوع فرهنگی برای جلوگیری از خشونت و پایان جنگ جاری استفاده کرد؟ به باور آگاهان فرهنگی، شهروندان افغانستان مسیر صلح را به سیاست محدود کردند و این نگاه منطقی نیست. از دید آنان تا زمانی که عشق و عاطفه جایگزین نفرت و عصبانیت در جامعه نشود، خشونت پایان نمییابد و این تنها از طریق تنوع فرهنگی و رشد فرهنگی امکان پذیر است. انور وفا سمندر میگوید افغانان در 40 سال گذشته به این موضوع توجه نکردند، اما در حال حاضر نیاز است که آنان به تنوع فرهنگی خود به عنوان یک سرمایه بزرگ بنگرند و از آن برای حل مشکلات خود استفاده کنند.
ارزش بگذاریم به تنوع فرهنگی که فرد ما داره. ما به عنوان فرد وضعیت از آگاهی است و این آگاهی ما اونمو وضعیت فرهنگی ما را متجلی می‌سازه. بنان ما حق داریم که در هر وضعیتی که هستیم به اون وضعیت ببالیم و بگذاریم که هر کس و هر فرد از جامعه، هر شهروند یک را داشته باشه در هر وضعیتی که هستن به اون وضعیتش ببالند و راحت زندگی کنند.
از سوی دیگر استاد گلرحمن رحمانی در این زمینه خواستار گسترش و ترویج ادبیات صلح است.
چشم امید جامعه به سوی ادب و فعالیت‌های فرهنگی یا فعالان فرهنگی است تا با ایجاد آثار با روحیه مثبت تصویرسازی متظاهرین بعد از تشدد و قربانیانی که باعث نفرت از جنگ و جنگجویی شدند شود و در مقابل آن ایجاد آثار با روحیه مهربانی تایش افراد مثبت و جایگاه هم در یک جامعه انسانی راه را برای اصلاحات فرهنگی و جامعه دور از تشدد را مهیا می‌سازد.
به گفته این آگاهان فرهنگی، مسئولیت اصلی این امر به عهده وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است. با آنکه انتقادها از وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی به عدم توجه به مسئولیتش زیاد است، اما صابر مومند سخنگوی این وزارت میگوید که کارهای در این زمینه انجام شده است.
ما سمینار عدم تشدد یا بنیانگذار عدم تشدد خان عبدالغفار خان باچا خانه داریم که ما بتانیم به مردم افغانستان و به مردم کشورهای منطقه ایرا روشن بسازیم که ما صدها سال پیش بنیانگذار و وسیله بخش تمدن و بخش فرهنگ عدم تشدد بودیم.
اما آگاهان فرهنگی خواستار کارهای مهمتر مانند نویسندگی، نقاشی و برنامه‌های برای آشنایی با رسم و رواج‌های اقوام مختلف کشور هستند. آنان می‌گویند که در تنوع فرهنگی احساسات زنده می‌شود و جای جنگ و خشونت را محبت و آرامش می‌گیرد.
رادیو آزادی شنیدید که افغانستان کشور متنوع و دارای فرهنگ ها و جاذبه های متفاوت و متنوع است. امسال 6 تا 10 هزار تن از جاذبه های طبیعی در ولایت نورستان بازدید کردند. مسئولان این ولایت میگویند اگر امنیت در این ولایت تامین شود و سرک های آن ساخته شود، شمار بازدید کنندگان چندین برابر خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سفری تا نورستان. بازدید از دارایی های طبیعی در دل سرزمین بی بهره از هر گونه خدمات و سهولته. جاذبه های طبیعی نورستان هر انسانی را به خود می کشند.
از لپس لکی می جانندی خیمه پیجنی.
پارون، مرکز نورستان در سالهای پسین جای پای بسیاری از بازدید کنندگان از زیبایی های طبیعی آن شده است. با وجود چالش های امنیتی، اما خیلی از جوانان در سالهای پسین روزهای رخصتی خود را به این ولایت سفر می‌کنند. سلطان محمد باشنده کندهار میگوید باور نداشت افغانستان این پیمانه زیبایی هایی داشته باشد که ممکن هیچ کشور ندارد. او از دیدن جاذبه های طبیعی نورستان شگفت زده شده است.
در کندهار ما این گونه جاهایی دیدنی نداریم. ما حتی فکر نمی کردیم که افغانستان زیبایی ما این رقم جایی زیبا دارد. اینجا که حالا ما نشسته ایم برای ما رویا معلوم می شود. همه مردم اینجا خیلی مهربان و پاک دل هستند.
شمار زیادی از گردشگران راه دور و دشواری را می پیمایند تا خودشان را به پارون برسانند و از دیدن طبیعت آن لذت ببرند. شاهراهی که بسیاری از ولایت‌ها را به نورستان وصل می‌کند ویران است و رفت و آمد مسافران به نورستان را دشوار کرده است. رنگین دیگر باشنده کندهار پس از سفر 10 ساعت به نورستان رسیده است.
مسافت راه از کندهار به نورستان 2.5 ساعت است، ولی راه آن بسیار خراب است و این باعث می شود که بازدید کنندگان کمتر به اینجا بیایند. اگر دولت افغانستان در رابطه با سرک این ولایت توجه کند بسیار خوب می شود.
ولی محمد راننده از مشکلات راه نورستان می گوید.
مشکلات در راه بسیار زیاد بود. حتی ما تصمیم گرفتیم دیگر از این راه نیاییم. در راه موتر ما خراب شد، بعد موتر را دوباره ترمیم کردیم. کالای ما همه خراب شدند. نیمی راه را به پای و نیمی راه را با موتر آمدیم. شکری ما بسیار خسته کننده بود. راه بسیار خراب بود.
این شاهراه که نورستان را با ولایت‌های دیگر مانند کنر وصل می‌کند، خرابی جاده چالش‌هایی را برای مسافران به وجود آورده است. مقام‌ها می‌گویند که کار ساخت این سرک به گونه عملی ادامه دارد، اما از حکومت خواستار کمک بیشتر هستند. حافظ عبدالقیوم با
نورستان. شکایت خرابی راه را عموماً بازدید کننده ها می کنند و من هم این حرفشان را تایید می کنم. با آنکه بالای 25 کیلومتر سرک کار عملا جریان دارد و انشاءالله قسمت زیاد آن امسال قریزی خواهد شد، ولی قسمت دیگر آن که تا حال قرارداد آن به علت برف و باران ها، سیلاب ها و فرو ریختن کوه ها سرک ها را خراب کرده است، تکمیل نشده. من هم از وزارت فواید عامه خواهان کمک و ترمیم هرچی عاجل سرک شدم. امیدوار هستم که زودتر به آن رسیدگی صورت بگیرد.
از آن که اداره حفاظت از محیط زیست نورستان را به عنوان پارک ملی کشور و پناهگاه حیات وحش اعلام کرد، توجه بیشتر گردشگران به این ولایت جذب شد. مقام های محلی نورستان می گویند سالهای گذشته بیش از 1000 بازدید کننده در رخصتی های عید از این ولایت بازدید کرده بودند، اما امسال این شمار بین 6000 تا 10000 نفر رسیده است. مردم می گویند در کنار جاده ها اگر امنیت بهبود یابد و هتل ها و مهمان سراها در این ولایت ایجاد شود، ممکن است شمار گردشگران داخلی و خارجی در این ولایت از این بیشتر شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز با روز جهانی چای مصادف است. افغانستان هم کشوری است که باشندگان آن به نوشیدن چای علاقمندی خاص دارند. سالانه به چه مقدار چای به افغانستان وارد می شود؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 21 ماه مه روز جهانی چای است، نوشیدنی که شهرت جهانی دارد و طرفدارانش هم در افغانستان زیاد است. منبع اصلی چای چین است، اما مصرف این نوشیدنی در افغانستان نیز پیشینه چند صد ساله دارد. وزارت تجارت افغانستان میگوید سالانه حدود 65 هزار متریک تن چای به ارزش حدود 104 میلیون دلار به افغانستان وارد می شود.
بر اساس برآورده که وزارت صنعت تجارت انجام داده است، در سال 2020 بیش از 44 هزار تن چای سبز به ارزش بیش از 61 میلیون دلار آمریکایی و همچنان 21 هزار تن چای سیاه به ارزش 43 میلیون دلار آمریکایی از کشورهای مختلف وارد افغانستان شده است که در این کشور مورد استفاده قرار گرفته.
افغانان که به مهمان نوازی شهرت دارند، بخشی از میزبانیشان از مهمانان با چای است. افراد دارا و غریب همه با چای از مهمانشان استقبال میکنند. به دلیل علاقمندی مردمی زیادی به چای، در کنار خانه ها در شهرهای مختلف افغانستان، به ویژه در شهر کابل سماوارها و یا چای خانه ها ساخته شده است. رجب علی سماوارچی 70 ساله در قلب شهر کابل میگوید از 15 سال به این سو از آبهای این شهر چای تهیه میکند و مشتریانش عرضه میکند. او میگوید که چایش را در گلاس ها و چاینک‌های قدیمی عرضه میکند و با استفاده از درآمدی آن مخارج روزمره خانواده اش را تامین میکند.
چای دم میکنم، او از پغمان میره تانکر. خدا رو شکر که این مردمان به ما احترام قائلن، خیلی صادقانه خدمت حلال به مردم چای اساس و او پغمان نل خدمت میکنم.
گیاه چای حدود 5000 سال پیش در چین شناسایی شد و در قرن 11 میلادی شماری از مردم این گیاه را از چین به اروپا و دیگر کشورها انتقال دادند. رویا باشنده شهر کابل میگوید نوشیدن چای با عادت روزانه مردم مبدل شده است.
چای در فرهنگ افغانی یک جایگاه خاص داره و هر مجلس ما بدون چای کامل نیست و از چای باید همیشه وقت استفاده کنیم و خودم شخصا از چای زیاد استفاده میکنم. وقتی که استفاده نکنم برام سردردی به وجود میآید.
در حال حاضر افغانستان چای مورد ضرورتش را از هند، ایران، کینیا، چین، اندونزیا و سریلانکا وارد میکند. زعفرانی افغانستان به دلیل طعم و مزه شهرت جهانی دارد و گردشگران که به این کشور می آیند چای زعفران زیاد می نوشند و آن را به عنوان هدیه گرانبها برای خانواده و دوستانشان می برند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که در گفتگوها در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان نکات اصلی اختلافی حل شده، صرف مسائل جزئی باقی مانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که در جریان گفتگوها با قدرت‌های جهان روی موارد اصلی در زمینه لغو تحریم‌های عمده بر تهران توافق شده است. این گفتگوها میان نمایندگان ایران، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین در ماه اپریل در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. هدف این گفتگوها احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 خوانده شده است. گفتگوهایی که در آن ایالات متحده به صورت غیر مستقیم اشتراک کرده. روحانی در سخنرانی در مراسم افتتاح چند پروژه پتروشیمی در تهران روز پنجشنبه گفت جانب مقابل درباره لغو تحریم ها توافق کرده است.
الان ما بحثایی که میکنیم رو جزئیات و ریز و موارد جزئیه، ولی مسائل اصلی تحریم نفت و تحریم نمیدونم پتروشیمی و تحریم کشتیرانی و بیمه و چی و چی و بانک مرکزی و بانک ها و اینا همه قبول کردن، تمام شده این چیزا. یعنی ما گام اصلی و بزرگ رو برداشتیم، توافق اصلی انجام شده.
عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران که هیئت کشورش را در گفتگوهای ویانا رهبری کرده، در دور اخیر گفتگوها که روز چهارشنبه پایان یافت گفت که چارچوب و ساختار توافقنامه تعریف شده و در مورد بسیاری از موارد آن مذاکره شده است. اندریک مورا نماینده اتحادیه اروپا که ریاست مذاکرات را به عهده داشت گفته که کاملا مطمئن است که توافق نهایی در زمان نچندان دور به دست خواهد آمد. در این حال به نقل از دیپلماتان اروپایی گفته شده که به دیدن خطوط ظاهری توافقنامه آغاز کردند، اما به گفته آنها تضمینی برای موفقیت گفتگوها وجود ندارد. خبرگزاری دولتی سینهوای چین از وانگ گوان یک دیپلمات آن کشور نقل کرده که گفته برای دستیابی به یک توافق هنوز فاصله موجود است. دیپلماتان توافق کردند که گفتگوها را در ویانا هفته آینده از سر گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده واشنگتن را در سال 2018 از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم‌ها را بر آن کشور دوباره وضع کرد. سپس ایران با سرپیچی از تعهداتش در توافقنامه آغاز کرد.
حال رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد تلفات افراد ملکی در این کشور ابراز نگرانی کرده. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن یک عضو ارشد شبکه القاعده در ولایت هلمند خبر داده است. تیم تکواندوی افغانستان از اشتراک در مسابقات المپیک توکیو محروم شد. شماره از قانونگذاران امریکایی در مورد رفع تحریم ها از شمار افراد و نهادهای مربوط به پروسه و پروژه نورد استریم 2 ابراز نگرانی کردند. رئیس جمهور ایران میگوید در مورد مسائل کلیدی اختلافی برای احیای توافقنامه سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با تهران توافق شدند و سر از صبح امروز بعد از 11 روز درگیری آتش بس بین اسرائیل و گروه های فلسطینی نافذ شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به برمرور رسانه های جهان و بازتاب مسائل افغانستان در آن.
روزنامه وال استریت جورنال مقاله ای را در مورد پایگاه هوایی بگرام چاپ کرده. در آغاز می خوانیم که با تصمیم اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا در برای خروج تمامی نیروهای امریکایی از افغانستان، شاید ایالات متحده یک پایگاه هوایی مهم استراتژیک را از دست دهد. بنوشته وال استریت جورنال از سالها به این سو از این پایگاه نظامی قوای امریکایی و نظامیان افغان حمایت هوایی می شدند. پایگاه هوایی بگرام در 64 کیلومتری شمال شهر کابل موقعیت دارد. میدان هوایی بگرام برای نشست و برخاست هر نوع طیاره نظامی مناسب است. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد که موقعیت بگرام هم خیلی استراتژیک است. نویسنده با توجه به اهمیت نظامی پایگاه هوایی بگرام نوشته که برای استفاده از این میدان هوایی حضور نیروهای امریکایی در آنجا ضروری است و همزمان موجودیت قوای هوایی شاید باعث شود که افغانستان بار دیگر به محل امن برای تروریستان مبدل نشود. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد که این دلایل مخالف تصمیم اداره امریکا مبنی بر خروج همه نیروها از افغانستان است. قرار است تمامی نیروهای امریکایی و ناتو تا 11 ماه سپتامبر افغانستان را ترک کنند. اما واشنگتن تایمز در مقاله بیرون شدن نیروهای ایالات متحده از افغانستان را ستوده است. روزنامه می نویسد تاریخ امریکا نشان می دهد که پیروزی در میدان جنگ وابسته به اهداف روشن است. واشنگتن تایمز در ادامه مقاله به طور مثال از دفاع اروپا در برابر نازی‌های جرمنی در جنگ دوم جهانی یاد کرده است. روزنامه می نویسد که ایالات متحده در جنگ ویتنام به خاطر ناکام شد که مردم از آن جنگ حمایت نمی کردند و اهداف آن روشن نبود. واشنگتن تایمز می نویسد که حضور امریکا در افغانستان از سالهای سال هدف مشخص داشت که اکنون به دست آمده.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیم
جایزه خدمت گرفته Women Achievement Award از امریکا گرفتیم.
سلام علیکم شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه زن و زندگی بر مشکلات اوید زنان صحبت میکنیم که با وجود مراعات همه مسائل زندگی زن و شوهری، شوهرشان با اونا همواره با بدخلقی و رفتار تند برخورد میکنن، اما با دیگران بیرون از خانه برعکس.
وقتی که میای در خانه ما بسیار میترسم، میگم اون
جوش سر منداخن بستینم دستان تو.
چی دلیل وجود داره که بعضی از مردان رفتار خوش و خوب را از زن خود دریغ و برعکس بیرون از خانه با دوستان، همکاران و رفیقانشان شریک میسازن؟
انسان ها در بیرون میتونه که قطع دوستای خود بسیار با لحجه خوشحال خنده مذاق کنه، اما در خانه یک جدیت باشه، خصوصا سر خانم.
و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور پسندیده معاشرت بکن.
رفتار خشن و دور از احترام و مهربانی از سوی شوهر چقدر زن را از لحاظ روحی و روانی و عاطفی متضرر میسازن و زمینه سردی و شک و از هم پاشیدگی زندگی زن و شوهری زنان را مهیا می‌گرداند. در این مورد گزارش را آماده کردیم که با شما شریک خواهم ساخت. در آغاز سخنان یکی از زنان متضرر را می‌شنویم که 28 سال عمر داره و میگه که در جریان 10 سال زندگی مشترک زن و شوهریش، او از سبب بدخلقی شوهرش با ترس و دلهره زندگی کرده است.
یک 10 سال میشه از آرسیم، بسیار شوهرم بدخوی است. هرچقه احترامش کنم، کالایش و نانش آماده میکنم، بوتر رنگ میکنم، کل کارش انجام میتم، مگم در بیرون میبینم که مردم خوشخوی است، در خانه بدخوی. طبش هم میخوایم. وقتی که میاید در خانه بسیار میترسم، میگم اون باز آمد. هرچی که میگه بهمو گفتش میکنیم، گم گریه میکنم، چیز از دستم نمیاد، دلم تنگ میشه. چی کنیم؟ مجبور است که.
در جامعه سنتی افغانستان قرار معلوم، بعضی از مردان از موقع برتری که دارن استفاده میکنن که خواسته ها، علایق و نیازها و مقاصدشان را به خانمشان تحمیل کنن. بعضی از این شوهران حتی با رفتار خشن و تند احترام خانمشان را نگه نمیدارن و با کوچکترین نارسایی زن به الفاظ زشت و رکیک و حتی لت و کوب زن میپردازن، در حالی که شخصیت متفاوت در بیرون نزد دیگران دارند. گلجان خانم 56 ساله یکی دیگر از متضرران رفتار شوهر بدخو است.
30 سال از آرسیم میشه، 5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهر من بسیار بدخوی، لات و کوب، پیاله را مسم میزد که چای نسر وار میکرد، او جوش سر من داخل بستینم دستایم سوخت. حالا دیگه نه حساب از من، نه جانم جور،
اما میراقا کارمند یکی از وزارتخانه های دولتی میکن بهتر است در خانه سیاست را نگه داشت تا قدرت مردانه بر جا بماند.
پدر ما میگفت برای ما، وقتی که ما خانه میامدم کل اولادا یک تکان میخورد، یک ترس برشون بود و حال خود ما باید اتمی چیز پدر ما را تطبیق کنیم، چرا که حال فعلا شرایط بسیار خراب شده، خصوصا خانم خود عمو عزای دید دستش است به جدیت سرش کنترل داشته باشه، سیاست داشته باشه، به مو رفتار خود بفهمن. البته انسان ها در بیرون میتونه قطع دوستای خود بسیار با لهجه خوشحال خنده مذاق کنه، اما در خانه یک جدیت باشه، خصوصا سر خانم خود.
مردانی که با چنین ذهنیت و احساس بزرگ شدند که با زنان در خانه تندخو و بدخلق رفتار میکنن و برعکس آن را با دیگران، در این صورت چگونه میتوان چنین ذهنیت ها را اصلاح کرد؟ در این مورد بانو فرشته یعقوبی، یکی از فعالان حقوق زن، حرفهای برای گفتن دارد.
خب الگی مردها با مو احساس بزرگ شدن، اما ما باید برای از اونا بفهمونیم که دین ما چی میگه، شریعت ما چی میگه، آموزه‌های دینی ما چی میگه. فکر میکنم از طفولیت باید ما شروع بکنیم، یعنی طفل با یک روی انسانی تربیت بکنیم، نظام اجتماعی داخل خانواده نظام انسانی بسازیم و کلیشه‌های جنسیتی را از بین ببریم.
سوال در اینجاست که آیا تنها با رفتار دیکتاتورانه بر زن میتوان اقتدار مردانه را به دست آورد؟ خودداری از خوش برخوردی در خانه با خانم و برعکس او در بیرون با دیگران چقدر زمینه بی‌احترامی، عقده‌مندی و حتی نفرت و مشکلات روحی و روانی را در میان زن و شوهر سبب میشه؟ این سوالات را محمد الیاس امید،
جامعه شناس افغان پاسخ میده.
تحلیل جامعه شناسی به تحقیق گسترده و بیشتر نیاز است. موفقیت یک مرد عمی است که و شکل که خوب است با خانم خود رویه کنیم، در بیرون یک رقم باشیم و در خانه به دیگر رقم باشیم، ای اختلال فکری ما را از نقطه نظر دیدگاه ما نسبت به نهادهای جامعه شناسی یا نهادهای اجتماعی که فامیل و محل کار ماست نشان میده. مردها ایده بدانند که روی متفاوتی که در خانه می داشته باشند باعث فشار روانی بالای خانم میشه. همیشه از شوهر خود ناامید می باشه. باعث میشه خوشبینی خود نسبت به شوهر خود از دست بده. به شدت می تانه که شک به وجود بیاره که خودش به ذات خود بازم شکستگی خانواده را نشان می ده.
مردانی که با بدخلقی و رفتار زشت زنان خانواده را تحقیر و اذیت می کنند، پیغمبر خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردشان چنین فرموده است: بدترین مردم فرد سختگیر بر خانواده است. بعضی از توضیحات دیگر در مورد حقوق زن در بابت رفتار مناسب شوهر را از محمد داود قریشی، استاد حقوق و وجایب در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میشنویم.
95% زنانی که در افغانستان زندگی میکنن به این فکرن که اگر شوهر لط بکنه اشکالی نداره، به اصطلاح بدخلقی بکنه اشکالی نداره، یعنی خودشان خود را برده مردها میدونن. یک نکته. و دوم این که 90% از مردها از حقوق اسلامی خبر نداره، در حالی که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین کس با زنان خود است. الله رب العزت قرآن کریم سوره نساء میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور نیکو و پسندیده معاشرت بکنید، احسان بکنین، نیکی بکنیم. اگر زن شوهر خود را متابعت میکنه، به حرف و گفت او گوش میده، مرد هیچ حقی نداره که بالای زن صدای خود را بالا کنه. در راستای قانون مدنی افغانستان از لحاظ قانون زن حق و حقوقی بالای مرد داره و مرد حق و حقوقی بالای زن. مرد حق خشونت کردن را نداره. مرد باید برای زن 4 چیز را آماده بکنه: مهریه زن را اول بده، نفقه زن را بده، لباس زن را بده و همچنین تداوی مناسب او را انجام بده. زوجه هم مکلف به اطاعت از شوهر خود است. هرگاه خشونتی بر علیه زن صورت میگیره، باید بین اونها 2 نفر حکم پیدا بشن، قضیه را حل و فصل بکنن.
شما برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید.
ما چیز قبول کرد 5 سال دخانی بابی خدشتیم دوا نکدیم سرش از خانه عب وزیشون کشیدیم دختره که من گرفت
چندین دفعه درم بلان گفته که بکشیم اولاد ما بکشم.
در این برنامه بر مسائل خشونت و تبعیض علیه زنان، علل، عوامل و راه حل های آن بحث میشود. در رابطه با مردان بدخو در خانه و خوشبرخورد در بیرون از خانه، جا داره ذهنیت و طرز تفکر مردم را نیز بشنویم.
نامم جمیله است، پالم یکی از لیسای کابل است. زن شوی مثل رفیق بار باشن، خیر در بیرون هم امو صمیمیت کار را بکنم، انتا در خانه خودم امو شکل باشن.
حنیف آشنا، باشنده شهر مزار شریف. ارتباط میگیره با تربیه فامیلی، یعنی در فامیلی که اونجا همیشه زنها تحت فشار بوده، پسر اس سلطجویی در وجود از اونا رشد پیدا میکنه.
حمیده مرتل هستم از کابل. هستن مردانی که در بین خانواده خشونت دارن ولی در بیرون از خانه بهترین انسانهای اجتماع هستن. پس در این صورت این عادلانه نیست، حتی از انسانیت هم دوره.
بعضی از مردانی که روی بد را به خانه و خانمشان نشان میتن و روی خوش را به دیگران بیرون از خانه، گفته میشه این دست افزون بر آن که با رفتار متضاد و دوگونه شخصیت خود را زیر سوال میبرند، آرامش زن و زندگی وی را نیز برباد میدهند و محیط عصبی، حساس، شکننده و گاه در آستانه انفجار با وجود می آورند و خود و خانوادهشان را در آن می سوزانند. در رابطه با علل و عوامل و راه حل های این مشکل، سوالات را با خانم انیسه سروری، رئیس امور زنان ولایت هرات مطرح می سازم. در نخست خانم سروری، خیلی ممنون از اینکه وقتتان بر ما دادین. می خواهیم بپرسم که چی دلیلی وجود داره که بعضی از مردها در خانواده با خانمهای خانه برخورد خشونت آمیز و بدخلقی میکنن، اما در بیرون با دیگران از رفتار خوب و صمیمی کار میگیرن؟
در پاسخ به سوالتان باید بگم که به یک نوعی این رفتار مردهای ما از پدرها و از پدرکلانهای خود میراث بردن. فکر میکنن که زمانی که این گونه در سطح خانواده برخورد بکنند هیبت خود حفظ میکنند و از جایگاه خاص برخوردار میباشند، به همین دلیل در سطح خانواده خشن برخورد.
بله، تشکر. این گونه رفتار دوگانه مرد که خشونت در خانه و مهربانی در بیرون است چقدر به زن آسیب میرساند و زندگی مشترک زن و شوهریشان را با چگونه مشکلات گریه می زنه؟
این گونه رفتار مردها بر علاوه که از لحاظ عاطفی و از لحاظ روی روانی و خانمشان آسیب میرسانه، گوشه نشین به یک نوعی میباشن، کوشش نمیکنن که خود در سطح اجتماع تبارز بتن، به خاطر که زنان زیادتر موجودات عاطفی هستند و ضرورت به محبت دارند. زمانی که خانم کمبود محبت احساس کنه در سطح خانواده، طبعا که در روی روابط هزینا میتونه که تاثیرات نهایت منفی داشته باشه، به یک فضای سرد خانواده رو مبدل میسازه.
و این خانمه که از محبت و صمیمیت شوهرش محروم شده، چقدر سبب میشه که این زن به انحراف و تمایلاتش به بیرون و بیگانه ها کشانیده شده؟
طبیعتا زمانی که از بود حساسی خانم کمبود محبت احساس میکنه و همو بود حساسی از او هرزا نمیشه، پناه میبره به بیرون. آل فرق نمیکنه که او یک همسر باشه یا یک خواهر باشه یا یکی یک دختر باشه. متاسفانه ما قضایای مختلف در دقیق قسمت ها داریم که منجر به فرار از منزل شده و منجر به ترک خانواده شده، کمبود محبت احساس میکردن، باعث هزم پاشیدگی خانوادی هزونا شده. بعضی از قضایای را داریم که برحکس است، متاسفانه در بین زوجهای ما در افغانستان باعث شده که اونا به فساد اخلاقی کشیده بشن. یکی از عوامل عمدهش همین کمبود محبت است در سطح خانواده.
بله، بسیار تشکر. در هر حال در جامعه ما چنین مردان وجود دارند با چنین رفتار. خب زنانی که با این گونه مردها زندگی میکنند، اینا چی رفتار را اختیار بکنند تا در ذهنیت و رفتار منفی مرد زندگیشون تغییر مثبت بیارند؟
یگانه چیزی که در اینجا میدانه که خانوما را خیلی کمک کنه، همو فرا گرفتن مهارت‌های زندگی هست. اونا سطح آگاهی خود بلند ببرن و از همو تکنیک هایی که وجود داره کوشش کنن که استفاده بکنن تا این که همو فضای زندگی خود بهتر تر بست، با مشکلات مبارزه کنن در سطح خانواده و چگونه شخصیت خود کنترل بکنن، امید خود زود حدث نکن. و در اینجا حفظ العمل خانوما خیلی مهم است، که اونا در مقابل رفتار شوهر خود چگونه پاسخ میدن، تاثیرات خیلی مثبت را روی شوهر خود بگذاره که میبینه که مرد از او باز هم تغییر نمیکنه، خشونت میکنه، قانون و شریعت برای از او اجازه را داده که در صورتی که کدام ضرر برای از او متوجه میشه، اون خانم میتونه که ادعای تفریق بکنه و جدا بشه. البته این آخرین مرحله هست.
خانم انیسا سروری، رئیس امور زنان ولایت هرات، بسیار تشکر از صحبت هایتان در رابطه با رفتار متضاد و اذیت کننده بعضی از مردان با خانم در خانواده. دوستان عزیز، این بود برنامه ای هفته زن و زندگی که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. کسانی را دیده اید که زیاد به اصطلاح تشویشی هستند؟ نگرانی و تشویش دائمی چی عواقب دارد؟ راه بهبود این وضع چیست؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می‌زنیم که چرا برخی ها زیاد تشویش می کنند؟ این کارشان چی پیامدهای بدی دارد؟ تشویش را چطور می توانیم از خود دور کنیم؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک استاد روانشناس را نیز داریم. من مهریه انوری هستم و برنامه را خدمتتان تقدیم می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، گفته می شود تشویش و استراب مادر مرض هاست و این یک حس ناخودآگاست که گریبانگیر بسیاری از افراد جامعه است. به خصوص در شرایط فعلی افغانستان که اقتصاد مردم خیلی ضعیف است و ناهنجاری های متعدد صدراه مردم قرار دارد که باعث تشویش و پریشانی و رنج می باشد. ولی عده‌ای از خانواده ها که از هر بابت تشویش می کنند و نگران بودن عادتشان شده است، زندگی را هم برای خودشان و هم برای خانوادهشان رقت بار ساختند. چون اعضای خانواده به طور مستقیم تحت تأثیر مجموعه خانواده قرار گرفته و تنش‌هایی که بر یک عضو خانواده وارد می شود، بر تمام خانواده تأثیر می گذارد. شفیقه باشنده 40 ستون کابل که در یکی از ارگانهای دولت به حیث اجیر کار می کند، از این که زیاد تشویش دارد چنین میگوید:
تشویش خوال خودمونه، اگر تشویش میکنم با اگر تشویش میکنم از بودی خودم تشویش خودم بسته همی از آی فامیلیم جگر خون استد، یکی بی خانه استیم، یکی زندگی ما خراب استد، یکی هم دیگه اولادکا هم دیگه گفتی اگر تا که در مکتب بوده کنمش چیزی شد واسه تاوانش نداشتم دیگه کنو مکتب میخوندن هر مکتب برامدن اینه کلش تشویش است دیگه. اینه می هر دقیقی خودم تشویش میکنم مریضه هر نخصه دوائیم 15 ساعت 16 ساعت، یک نخصه دوائیم رفتم در چیز شبخانی افغان ماینه کردم 8000 بشه بخش من. آدم ایره احساسیش کرده نمیتونه، اگه با دست خود ما باشه میفهمیم به یک روز زندگی ما را تماما چیز ما را خوب میکنیم. مگم نیست اقتصاد نه خود ما خوب است، اینجا میایم 5000 6000 ما را ماش میتم، یک روز هم اینجا که نبیمونه میرخونی یا زیری ما را قید میکنه.
عبدالبشیر یکی از کارمندان دولت میگوید: من تشویش نمیکنم و این کارم اثرات مثبت بالایم گذاشته است.
تشویش کس، تشویش خودش یک مریضی کلان است. انسان باید هیچ وقت تشویش نکنه و من خودم شخصا یک آدم تشویشی نیستم. انسان که تشویش نداشته باشد در زندگی میتونه همیشه کار خودم مثبت انجام بده و در کارهای خودم همیشه موفق می باشه. من سن خودم 32 ساله است ولی دوستا فکر میکنم و سن 25-26 باشه، برازی که تشویش ندارم، کارهای خودم با پلان پیش میبرم.
احتمال اینکه یک فرد مبتلا به اختلال اضطراب شود به چند فاکتور وابسته است. به گونه مثال، زنان دو برابر بیشتر از مردان دچار پریشانی و تشویش می شوند. محسن یکی از باشندگان شهر کابل در مورد تشویش از چشم دید خود قصه می کند.
تشویش ما چشم دیده خدا که دیدیم که از ما مامای ما فوت کرد، خانم از که از دست تشویش کرد که فکای فامیل طفلا و کلگی خودم خانمش هم سه ماه بعد فوت کرد، طفلا بسیار تشویش کردن، بچه‌هاش دخترهاش. بالاخره ما رفتیم تصمیم گرفتیم که این تشویش خودت شما رو مریض می‌سازه، شکرتون رو بالا می‌بره، کلسترول خونتون رو بالا می‌بره، چربی خونتون رو پیدا می‌کنه، خودتون از صد مرضی دیگه براتون پیدا میشه. بنان به این خاطر تشویش نکنید، رویا داده میشن که پس کار غریبی و روزگاری که داشتن یک نیمه و نیم کرد اون پس مطلوب شون، رویا داده میشن که بخیدین بعد از گریان از تشویش از چیزا چیز جور نمیشه، پس دوباره در کارتون برید، کارتون ادامه بدین که خداوند خودش یک کار براتون وسیله کنه که تشویش رفع شه.
اسدالله باشنده کابل به نکات منفی تشویش و عدم آن حرفهایی دارد که با هم میشنویم.
مثلا اگر کس تشویش کنه او همیشه در کارهای خود کند می باشه و آینده بسیار خیرتر و خرابتر داره و همچنان اثرات از این می بونه به اولاد و به خانواده و حتی به جامعه. و دیگه ای که تشویش در هر کارش، یعنی اگر فکر کنیم برای یک وظیفه گرفتن این تشویش زیاد کنه و یا امتحان پنتون باشه، تشویش زیاد کنه امو استرس در وجود از داخل میشه و این را بالاخره ناکام میسازه در کارش. و اگر آدمی که برعکس از این باشه، آدمی که تشویشی نباشه، در کل حتی در عمرش تاثیرات داره، در ظاهر یک انسان تاثیرات داره. و دیگه ای که همیشه موفق، از سخنانش از فن بیانش معلوم میشه که آدم تشویشیش نیست، استرسش نداره هیچ وقت. مثلا در بین دوستا، در بین فامیل خود، من یعنی زیادتر از فامیل به خصوص پدر و مادرم همیشه میگه که تو همیشه موفق بودی.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه.
روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا برخی ها زیاد تشویش دارند و همیشه رنج میبرند؟ چی عوامل باعث تشویش همیشگی میشود؟ تشویش چی تأثیرات بر روان انسان بر جا میگذارد؟ راه حل این موضوع چیست؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه که من مهریه انوری با پوهندوی محمد شمس غزنوی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی انجام دادم، میشنوید. استاد محترم، در آغاز این که چرا بسیاری کسا هستند در بسیاری خانواده ها میبینیم که همیشه اینا تشویش میکنن و از این تشویش خود رنج هم میبرن؟
تشویش اضطراب یکی از شایع‌ترین بیماری های روانی انسان است. یک واکنش، یک عکس العمل طبیعی انسان در مقابل بعضی از حوادث ناخوشایند است. در اول انسان به یک تشویش و به یک پریشانی و به یک وسوسه، به یک ناامیدی و یأس میکشاند. به صورت کوتاه مدت در افراد صورت بگیره یک گپ عادی است. اکثر کسا، بسیاری از مردم در روز چندین بار اینا در مقابل بلی وسوسه و پریشانی و اضطراب اینا روبرو میشن، اما این دور میشه. در حقیقت یک جزء از زندگی انسان هاست. ما اینطور بگیم که پریشانی، غم و اندوه و اینا یک موضوعی است که در تمام انسان ها خداوند ایره برای بقای انسان ها داده. ما نباید بسیار زیاد از پریشانی هایی که برای ما رخ میده یا از اضطراب هایی که برای ما رخ میده ما از او بسیار زیاد پریشان شویم و یا یک تشویش دیگه برای ما بده که ما چرا اینطور شدیم. این در حقیقت به خاطر از اینکه انسان از یک مشکل فوق‌العاده، از یک خطری بسیار مهم خود نجات میده. پریشانی یعنی فکر کردن است. اما در بین انسان‌ها متفاوت است. بعضی کسا اینی یأس و پریشانی و حوادث ناگوار به شکل بسیار خوب آسان تحلیل میکنه، راه حلش با زودی پیدا میکنه، اما اگر وقتی که این دوامدار میشد و یا از محد معمول خود بیشتر انسان تحت تاثیر قرار میده، این باز ما پریشانی مرضی میگیم که سبب مشکلات روانی میشه. اما این وقتی که در یک جامعه فقر، بیسوادی، مشکلات، برخوردهای غیر معقول، فرهنگ پایین، این چیزا سبب میشه که انسان چندین بار در یک روز اینا مضطرب شوند، پریشان شوند. در اون صورت بازینه اضطراب و پریشانی در وجود از اینا زیاد میشه، دوامدار میشه، به یک شکل حادث تبدیل میشه، سبب میشه که حتی اگر در یک خانه یک نفر مضطرب شد تمام اعضای خانواده به اون مضطرب میشن.
استاد، عواقب ناگوارش چی است در جامعه و بالای خود فرد؟
عواقب ازی بسیار زیاد خراب است. تا پنج چیزه ای اضطراب صدمه میزنه. مثلا رفتار فرد تاثیر میکنه. مثلا یک امی نفر کسل، همیشه رنجور، پریشان، گوشگیر در رفتارش تاثیرش هست. سر بدنش تاثیر میکنه. اعضای بدن ازی اکثرا درد میکنه. خواب ازی رو پریشان میکنه. و ای بالاخره سر تمام اعضای بدنش تاثیر میکنه. غذا خوردن ازی را اشتهایش را برهم میزنه. در قسمت روانشناختیش تاثیر میکنه. مثلا ادراکش ضعیف میشه، حافظش ضعیف میشه و بالاخره تمام موضوعات را که یاد داده او را از بین میبره. در خانواده خود حتی سبب جنگ ها، جدال ها، قتل و قتال اولادشان، خانواده خود خشونت ها، لط کردن ها سبب اینی سببش میشه که
در آخر میخواستیم استاد بفهمیم رای حل این موضوع چیست. مثلا اشخاصی که زیاد تشویشی هستند چی کار کنن که امی تشویش از خود دور کنن؟
در قدم اول امی کسایی که تشویش دارن یکی از گپ ها در اجتماع بیرون شوند، دوست خوب پیدا کنن، یک دوستی که اینا بتانه همراهشان بعض مسائل خود مطرح کنه. به خاطر از اینکه هر کسی که امی مشکلات خود به دیگران بگوید ذاتن مشکل کم میشه، یا به اصطلاح روانشناسی ای آدم ها تخلیه کنه خود. از یک موضوع رنگ میبره، از مرگ میترسه، از مریضی میترسه، یا از هر چیزی که اصیل با دوستان خود در میان بگذاره. این سبب میشه کمی تنش کم شوه و این از بین بره. دیگه روزانه چندین بار موقعیت های خود را تغییر بده. مثلا همیشه یک موضوع در ذهن یزی است، اینو میگه حواس پرتی کنه. حواس پرتی به این معناست که حواس خود را در چند چیز مسئول بسازه تا اینکه همو یک موضوعی که آزار میده این کم شوه. موضوعات دیگه ای که آموزش، یکم مهارت های جدید پیدا کنه. اینی گپا سبب میشه که اضطراب از بین ببرد. اگر روزانه دو بار سه بار خنده کنه، حتی اگر به اندازه یک تبسم هم باشه، این یعنی تمام اضطراب از بین میبره.
بسیار تشکر استاد محترم. شنونده های گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه به لحظات پایانی خود می رسد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.